قسمت اول. فصل اول. دریا آرام بود. موج‌های کوتاه و شفاف لابلای شن‌های درخشان گم می‌شدند و حباب‌های سبک به جا می‌گذاشتند. در دوردست موج‌های کفالود سفید در هم می‌آمیخت و به سوی خلیج کوچک پورتت می‌آمد. پسر 13 ساله روی تخت سنگی دراز کشیده بود و با چشمان نیمه باز بازیگری‌های آب را تماشا می‌کرد. در برابرش جویباری شفاف از دل سنگ بیرون می‌تراوید و برکه کوچکی را به وجود می‌آورد که در آن خزه‌ها به آرامی تکان می‌خوردند. خرچنگی از کنار برکه عبور کرد. تخت سنگ خیلی داغ بود. آب دریا که پیش می‌آمد، سنگریزه‌های شفاف را بر روی هم می‌غلطاند و به همه جا رخنه می‌کرد. تخت سنگ‌ها را دور می‌زد و کم کم خلیج را در بر می‌گرفت. کودک بی حرکت و بدون توجه به آب که گرداگرد تخت سنگ را می‌گرفت و او را از ساحل جدا می‌کرد، غرق در اندیشه‌هایش بود. صدای آب بیشتر شد و پسرک که سرانجام از اندیشه‌هایش دست کشیده بود، با حرکتی خسته و دردناک سر بلند کرد. چهرش غرق اشک بود. غمگین به دریا نگاه کرد. هیاهوی امواج نه او را می‌ترساند و نه متعجب می‌کرد. کودک فقط زیر لب گفت: پدر. و خود را روی تخت سنگ انداخت و همچنان که بدنش می‌لرزید، اشک‌های بی‌پایان بر گونه‌هایش سرازیر شد. از ورای هیاهوی امواج در ساحل و آوای آبهای گریزان که به تخت سنگ ها میخورد، صدای یک مارش نظامی به گوشش رسید. پسرک از جا پرید. خطوط چهرش در هم بود و در نگاهش نفرتی سرکش موج میزد. با خشونت گفت: آلمانی ها. بوته های گس ساحل را پوشانده بود. آن طرف خانه ها جاده سفیدی در میان گیاهان خشک وحشی به دهکده میرسید. پسرک کوشید تا آلمانی‌هایی را که از جاده می‌گذشتند ببیند، ولی بی‌فایده بود. با نفرت توفی در آب انداخت و با صدای بلند گفت: آلمانی‌های کثیف. این حرکت او را متوجه کرد که آب آهسته بالا می‌آید. با آرامی لبخندی زد، کفش‌های کتانی و لباس‌هایش را کند، روی سرش گذاشت و در آب پرید و با چابکی به طرف ساحل رفت. آب به تندی بالا می‌آمد. قدم‌هایش آب را به اطراف می‌پاشید. وقتی به ماسه‌های گرم رسید، لباس‌هایش را از روی سرش برداشت، شن‌ها را از پایش تکاند و بدون اینکه خود را خشک کند، به سرعت لباس پوشید. کفش‌هایش را به پا کرد و با سری افراشته و قدم‌هایی محکم به سوی دهکده راه افتاد. نام این دهکده که بیش از 1000 نفر جمعیت داشت، پورت آن میر بود. کودک این دهکده را خوب می‌شناخت. ساختمان شهرداری بین دو مدرسه قدیمی جای داشت. روبروی آن کلیسای دهکده به چشم می‌خورد که در قرن 11 ساخته شده بود، با دیوارهای تیره رنگ و ناقوسی بلندتر از نوک در هم رفته درختان بلوط و زیزفون. او بارها در میدان دهکده بازی کرده بود. این بندر کوچک ماهیگیری با کوچه‌های باریک و پرپیچ و خم و بادگیرش، با درختان کج و خانه‌های باران خورده کوتاهش به یک تابلوی نقاشی شبیه بود. سالخوردگان و کودکان در تابستان به پارک بزرگ آن پناه می‌بردند و زیر درختان بلند گردش می‌کردند. روی چهره ساکنان نیرومند دهکده، چه دهقان و چه ماهیگیر، تلخی گزیدگی دریا به چشم می‌خورد. پسرک مانند پدر و مادرش در این محیط بزرگ شده بود و با عشق و غرور خود را متعلق به آن می‌دانست. مردم این ده زمانی خوشبخت می‌زیستند، ولی از اولین روزهای شکست فرانسه در آغاز ماه مه 1944 اشغال خردکننده آلمانی‌ها را به سختی تحمل می‌کردند. در کوچه‌ها به سربازان سبزپوش برمی‌خوردند، آنها را در کافه‌ها می‌دیدند که آواز می‌خواندند، مست می‌کردند، خودمانی و تحقیرآمیز بودند، پیروز و خوش‌قیافه یا تهدیدکننده و بی‌رحم. پسرک با دو نفر از آنها روبرو شد. از موهای طلایی رنگش هنوز آب می‌چکید. سربازها به او نگاه کردند و خندیدند. کودک احساس حقارت می‌کرد و سرخ شد، ولی همچنان که صدا به زحمت از لب‌های خشک شده‌اش بیرون می‌آمد، سرش را با غرور بالا گرفت و از مقابل آنها گذشت. از کنار ویلاها که از زمان شروع جنگ تخلیه شده بود و اکنون در اختیار کارگران تشکیلات تود، یعنی در دست آلمانی‌ها بود، گذشت. از راه آهن عبور کرد و به دهکده رسید. یک دوچرخه بزرگ انگلیسی را که میبایست متعلق به یک سرباز آلمانی باشد، دید که به نرده مزرعه‌ای تکیه دارد. فکر کرد این هم یکی دیگر که برای گرفتن خوراک آمده. آنها همه جا هستند. آهای پیر، کجا میری؟ پیر صدای یکی از بهترین دوستانش لوی سنیه را شناخت و ایستاد. لویی پسری آرام با موهای حنایی بود، ولی آن روز خیلی مضطرب به نظر می رسید. از پیر پرسید: میدونی چه اتفاقی افتاده؟ میگن که دیشب یه آلمانی در سولاک کشته شده. سولاک ناحیه کوچکی در 10 کیلومتری پورت آن مر بود. چه بهتر؟ بله، ولی اونا خیلی عصبانین، همه جا رو جستجو میکنن و اگه نتونن کسی که این کارو کرده بگیرن، به جای اون 10 نفر رو گروگان میگیرن. مأمور شهرداری گفت که امشب از ساعت 5 حکومت نظامیه. آه چه بد شد، میخواستم برم منزل برتران رادیو گوش کنم. روزگار آلمانیا خیلی خرابه، تو همه جبهه شکست خوردن و خودشون هم این موضوع رو خوب میدونن. همین اونا رو عصبانی میکنه. خب نباید دیر کرد. خداحافظ تا فردا. پیر قدمهایش رو تند کرد. وقتی از مقابل بقالی میگذشت، یک سرباز آلمانی را دید که با دقت فراوانی بسته شکلاتی را باز کرد و آن را خورد. پیر زیر لب غرید: خوک. پسرک که توانایی خرید شکلات را نداشت، از نداری خود در مقابل شکمپرستی این آلمانی احساس غرور میکرد. چند تن از رفقایش رو دید که با حرارت بحث میکردن. خبر داری؟ آره، واقعا که آدم شجاعی بوده، ولی اگه اونو گروگان بگیرن خیلی بد میشه. پیر محکم جواب داد: ما فرانسوی هستیم، وقتی پای وطن در میون باشه باید همه چیزو فدا کرد. دوستش حرفش رو پس گرفت و گفت: مسلمه، بله به اونا پدر تو رو تو آلمان کشتن. رنگ پیر پرید، چشمانش از اشک پر شد، ولی بر ناراحتیش غلبه کرد و با صدای گرفته‌ای گفت: آره، پدرم یه فرانسوی واقعی بود، اگه الان اینجا بود حتما مبارزه میکرد. دوستش سری تکان داد و برای اینکه او را دلداری داده باشد گفت: ما پیروز میشیم پیه، پیروز میشیم، یه روز همه اونا رو نابود میکنیم. خب تا فردا. پیر به راهش ادامه داد. کوچه های باریک، خانه های نامنظم با پنجره های رنگ رو رفته، خانه های تاریک و فقیرانه که صدای بادنماهایشان گوش را آزار میداد، همه را پشت سر گذاشت. از مقابل اداره پست که ظاهری زرد و کثیف داشت گذشت. از کنار دیوار درازی که شاخهای سست درختان انجیر از بالای آن آویخته بود رد شد و در انتهای کوچه به جاده اصلی رسید. در محل برخورد جاده و راهی که به دریا منتهی می‌شد، خانه آنها قرار داشت. خانه کوچکی با دریچه‌های سبز قشنگ. پشت خانه باغچه‌ای بود که در آن سبزی می‌کاشتند و دیوار کوتاه سفیدی با نرده‌های آهنی گرداگردش قرار داشت. پیر وارد باغچه شد. بوته‌های میخک و رز گل داده بودند. انگورها نارس ولی کاهوها سبز بودند. کدوی جوانی ساقش را به جانب خاک برگ دراز کرده بود. پیر یک توت فرنگی چید و در را باز کرد و وارد خانه شد. مادرش در آشپزخانه مشغول اتوکشی بود. پیر لوگراند با مادرش زندگی می‌کرد. پدرش ژان لوگراند هنگام فرار از اردوگاه اجباری برای پیوستن به یارانش در آلمان کشته شده بود. مادرش زنی بود ظریف و سبزه که آثار رنجی عمیق در صورت جوانش دیده می شد. در نگاهی که به پسرش انداخت یک دنیا محبت و دلبستگی موج می زد. مادر با خوشحالی گفت: بالاخره اومدی؟ حوصله‌ام سر رفته بود. می دونی چه اتفاقی افتاده؟ بله، بچه ها گفتن که امشب نباید بعد از ساعت 5 بیرون بریم. می دونی که می خوان 10 نفر رو گروگان بگیرن. به همین دلیلم نمی خوام یکی از اونا باشم. با وجود این خیلی دلم میخواد اخبارو بشنوم. آلمانیا تو وضع بدی هستن. اخبارو فردا میشنوی. خیلی فرق میکنه. به علاوه پنجشنبه بعد از ظهر تو هوای به این خوبی و تو خونه موندن واقعا کسل کننده است. خانم لوگراند خندید و گفت: این زیاد مهم نیست. درس و مشق نداری؟ چرا؟ پیر کیفش رو برداشت و نزدیک پنجره نشست. به نظر می‌رسید که می‌خواهد چیزی بگوید، ولی عاقبت شروع کرد به درس خواندن. خانم لوگران در حال اتوکشی پسرش رو نگاه می‌کرد. به نظر او پیر با موهای طلایی، چشمان درشت آبی و صورت ظریفش زیبا بود. مادرش نگاه موشکاف و لبخند سرکش او را دوست داشت. از یک سال پیش که آن حادثه دردناک اتفاق افتاده بود، پیر با وفاترین مصاحب مادرش بود. مصاحبی بازیگوش، با ذوق و شجاع و در عین حال با محبت و عاقل. او مادرش را در برابر رنج‌ها و بدبختی‌های جنگ نگهداری می‌کرد، در حالی که خودش که با تمام وجود از دشمن نفرت داشت، روز به روز بیشتر گرفتار رنج و درد می‌شد. پیر سرش را بلند کرد و گفت: مامان، اگه تو رو به گروگان بگیرن چی کار می‌کنی؟ نمی‌دونم. از اینکه میتونستی یکی از مبارزان رو نجات بدی احساس غرور نمیکردی؟ میدونی عزیزم، 10 نفر به خاطر یه نفر خیلی زیاده. آره، اما کسی که جرأت کرده این کارو بکنه آدم فوق‌العاده‌ای بوده. منم همینطور فکر میکنم، ولی تو هم اگه میخوای روزی انسان مهمی بشی باید اول به درس و مشق و مدرسه‌ت برسی. ولی این کارا رو خیلی دوست ندارم. خانم لوگران به پسرش نزدیک شد و گفت: من جستو کسی رو ندارم پیر و نمیخوام تو رو از دست بدم. هر فداکاری به نظر مادری که فقط یه پسر داره سنگینه. شاید در سولاک کسایی باشن که امشب از اینکه پسرشون رو گروگان بگیرن میترسن. پیر گفت: مامان، نمیخواستم تو رو ناراحت کنم. و با لحنی حاکی از تأسف اضافه کرد: به علاوه بچه ها رو که گروگان نمیگیرن. خانم لوگراند از این اظهار تأسف کودکانه خندهش گرفت و گفت: ترجیح میدم این طور باشه. فکر نمی کنی که ما به اندازه کافی فداکاری کردیم؟ پیر دیگر حرفی نزد، ولی در دلش اعتراض کرد: هیچ فداکاری برای به دست آوردن و دفاع از آزادی کافی نیست. از این گذشته آلمانی‌ها یه روز بالاخره کارشون ساخته میشه. خانم لوگران دوباره شروع کرد به اتو کردن دامنی که فردا باید به مشتری تحویل میداد. او به خاطر زندگی بهتر برای پسرش خیاطی میکرد. پیر کتابش را ورق زد، ولی نمیتوانست حواسش را جمع کند. به اخبار فکر میکرد. برای شنیدن خبرها هر شب به خانه همسایه‌شان دنیس برتراند میرفت و در حالی که از هیجان التهاب آکنده بود، به صدایی که از آن سوی دریا به راحتی شنیده میشد گوش میداد. او به این آزادی و گریز احتیاج داشت. از اینکه دستور آلمانی‌ها را زیر پا بگذارد لذت می‌برد. هنگامی که صدای چکمه‌های سربازها از بیرون به گوش می‌رسید، احساس خطر همه را به هم نزدیک می‌کرد. احساسات و امیدها یکی می‌شد و همه اینها برای یک پسر 13 ساله که در آستانه مرد شدن بود، مهیج و دلپذیر می‌نمود. پیر از اینکه شبش حرام شده بود، غمگین بود. از این گذشته، کشته شدن یک آلمانی هم فکرش را مشغول کرده بود. چه کسی آن آلمانی را کشته بود؟ حالا کجا پنهان شده بود؟ پیر اهالی سولاک را می شناخت و حتی در آنجا چند تا دوست داشت. رفقایش از این ماجرا چه می دانستند؟ شاید پدر یکی از آنها این کار را کرده بود. با خودش گفت: آلمانی ها همه جا را جستجو می کنن، ولی اگه این آدم یکی از اهالی سولاک باشه چطور می تونن اونو پیدا کنن؟ اسلحه‌اش هم پیدا نمی کنن، ولی اگه مبارزان برای کارهای بعدیشون اسلحه پنهان کرده باشن چی میشه؟ مسلماً اونقدر ساده نیستن که بذارن آلمانی ها اونا رو پیدا کنن. ساعت شهرداری 5 ضربه نواخت. پیر تکانی خورد و گفت: عجیبه، خودمو زندانی حس میکنم. چرا؟ همیشه سر شب یه کارای مدرسه‌ت انجام میدی، خودت نمیخوای بری بیرون. تو زندانی نیستی؟ بله، اما امشب دلم میخواست بیرون برم. باید تو فردا صبر کنی. در این لحظه صداهایی از بیرون شنیده شد. پیر خواست برود بیرون، ولی مادر نگذاشت. هر دو نگران و ناراحت کنار پنجره ایستادند. یک دسته سرباز آلمانی مردی را با خود میبردند که دست و پا میزد و ناسزا میگفت. پیر و مادرش او را شناختند. او دودولف یکی از مردم دهکده بود، مرد ساده لویی که همه او را دوست داشتند. پیر گفت: مگه دیوونه شدن؟ خانم لوگران که رنگش پریده بود پیر را در آغوش گرفت. پیر گفت: ولی باید به اونا بگم که اون بیگناهه. من میخوام برم. نه پیر، آروم باش. امشب آلمانیا میخوان انتقام بگیرن و هر کسی رو که دستشون برسه اسیر میکنن. پیر چند لحظه خاموش ماند و بالاخره گفت: دودولف بیچاره، یعنی چه بلایی به سرش میاره؟ وقتی بفهمن که اون چطور آدمیه، حتما آزادش میکنن.